22-65-21-03 این لحظه حرفای شنیدنی شما.
اولا که نسبت به دیگران باید اون شناخت لازم رو داشته باشیم و اینکه خودمون رو جای اون طرف بذاریم. اگه کسی نسبت به ما سوء ظن داشته باشه یا گمان بد داشته باشه، ما دوست داریم که این حکم رو کسی نسبت به ما اجرا کنه. پس ما هم نسبت به دیگران با توجه به اینکه این گمان زنی های بد کار شیطان هست و وسوسه ای که شیطان باعث میشه که ما نسبت به دیگران بدبین باشیم، بدگمان باشیم، فکر بد راجع به دیگران داشته باشیم، این رو ما باید بتونیم از خودمون دور بکنیم.
همیشه گمان بد به کسی نداشته باشیم. به قول معروف همیشه دیمه پر لیوان رو در نظر بگیریم. اگه اینطوری باشه خدا خوشش میاد، زنده‌ش هم خوشش میاد و در این صورت به کسی بدبین نخواهیم بود. با تشکر ناصر مرادی از گناباد.
باید از گمان بد و سوء ظن نسبت به دیگران پرهیز کرد. از کجا معلوم که ما خودمون اشکالاتی که در کارمون هست بیشتر از اشکالات رفتار دیگران نباشه. وقتی که ما از سوء ظن به دیگران پرهیز کردیم، دوری کردیم و دائما به خودمون یادآوری کردیم که ما هم خودمون بنده خطاکار خداییم و نیاز به عیب پوشی از طرف خداوندگان خدا داریم، مسلماً فکرمون مشغول افکار خودمون و فکرمون مشغول اعمال خودمون میشه و از اینکه در مورد دیگران بخوایم سوء ظن داشته باشیم، هر چیزی بخوایم بزنیم، باید حتما دوری کنیم.
ای وای من، یکی از اون اتفاقات بدی که هممون دیدیم و شنیدیم. من اصلا نمیدونم چرا بعضیا دهن بینن. یعنی یه کسی یه چیزی راجع به یه آدمی میگه، یعنی به راحتی بدون اینکه اصلا بدونه چقدر درسته چقدر غلطه، اصلا این آدم اینی که میگن هست یا نه قبول میکنه. یعنی دهن بینه دیگه، فورنم نسبت به اون آدم بدبین میشه. آدمایی که زیاد نظر دیگران براشون مهمه، یا بهتر بگم به نظر دیگران خیلی اهمیت میدن، به قول معروف میگن دهنبینن دیگه. بعد سریع هم دچار سوء ظن میشن، بدبین میشن، بدگمان میشن بدون اینکه اصلا چیزی رو دیده باشن از اون آدم. و این اتفاق بد روزگار. دوستان، ما باید به فرزندانمون اعتماد کنیم. اونا ثمره زندگی ما هستن. مثلا یه فرزندی تو از خونه میره بیرون، نباید هزار تا فکر بد راجبش کنی. بهش مثلا یه برچسب آی تو رفتی با این رفیقت، معلوم نیست کجا رفتی چیکار کردی. خیلی از والدین گمان بد متاسفانه به فرزندانشون دارن، مدام فکر میکنن که مثلا این فرزندشون داره به راه خلاف میره. اگه رفته بیرون، اگه رفته با این رفیقش، حتما رفته یه کاری کنه که اصلا خوب نیست، ناشایسته. نمیخوام از کلمات و واژگانی به کار ببرم که واقعا خودم شنیدم از بعضی از این والدین. وقتی این اتفاق میفته، وقتی بدبینی بدگمانی پیش میاد، محبت بین فرزند و پدر و مادر کم میشه. به مرور میگذره مشکلات اساسی تری به وجود میاد بین پدر و مادر و فرزند. و تازه اینجاست پدر و مادر رو ولی قربونیتون برم، تازه اینجاست که ممکنه فرزند شما تا قبل از این اصلا کاری نکرد، بلی مدیریت پدر و مادر جای خدا که ما مدیریت داشته باشیم، بدونیم که فرزند ما با چه کسی ارتباط داره، با چه کسی معاشرت داره. اما گمان بد و گفتنش و تکرارش به فرزند باعث میشه که دیگه محبت بین این پدر و مادر و فرزند کم بشه، دوری اتفاق بیفته، تازه میشه اول مشکلاتی که ممکنه از این جای بعد تازه به هزار را کشیده بشه. چرا؟ چون خود من یعنی خود پدر و مادر خواستم که اینجوری بشه.
بیرحمی با دل من و تو نمیفهمی، نه دیگه حال من و میمیرم، بگی پیش کی خوبه حالت. یه خیابون یاد تو زیر نم بارونو داره میکشه من داغونو، با که نیست این خیالت. تنهایی میزنم تو قلب این تنهایی، یه کاری کن بزارت کنم هنوز این جایی. دلم
از اون داستانهایی که پر از پند و حکمت و اندرس هست، داستان منطق الطیر عطار نیشابوری. این کتاب خیلی کتاب بی نظیریه. همون داستان مرغان که نهایت به سیمرغ میرسن و در درون خودشون پیدا میکنن آن چیزی که این همه در این سفر، مثل سفر خود ماست، در این دنیا ما مسافر هستیم دیگه، در طول عمرمون شاید به دنبالش هستیم، در بیرون پیرامون در درون خودمون باید پیدا کنیم. همون قصه خودشناسی، شناخت خودمون و خداشناسی که مرحله‌ای بسیار بالاست برای رسیدن به تکامل و اوج انسانیت. این شب عزیز هم جناب مهدی رستمی عزیز با یکی دیگه از داستان‌های منطق الطیر عطار نیشابوری همراه ما هستن.
آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را.
به نام خدای الرحمن و سلام. قراری کردیم با یکدیگر در شبهای عزیز که داستان منطق الطیر عطار نیشابوری رو با یکدیگر مرور بکنیم. داستان از آنجایی شروع شد که هدهد قصه منطق الطیر شوقی در میان پرندگان برانگیخت و جان جانانشون رو به اونها عرضه کرد و دیدیم که هدهد پرندهی بود که نمیرنجید و نمیرنجان. قدری در مورد خودش صحبت کرد، در مورد آن داستان همجواری و همنشینی با سلیمان نبی علیه السلام و اینکه قاصد در حقیقت خیر و برکت و فراوانی بوده برای امتها. و اما داستان این پرندگان اینگونه شد که هر یک از پرندگان به خیشتن آرایی پیش می آمد و خودش رو شهر می کرد و می گفت چرا رنج سفر به خودتون بدید، آن سیمرغ می توانم من باشم. حالا نوبت به کبک رسیده. کبک بس خرم خرامان در رسید، سرکش و سرمست از کان در رسید. یعنی کبک جلوه دکانداری و طلا جواهر آلاتی رو که مد نظرش هست و در میان سنگهای گران قیمت زیستن رو که داره مطرح میکنه. سرخ منقار وشی پوش آمده، خون او از دیده در جوش آمده. گاه میبرید بی تیغی کمر، گاه میگنجید پیش تیغ در. گفت من پیوسته در کان گشتم، بر سر گوهر فراوان گشتم. بودم پیوسته با تیغ و کمر، تا توانم بود سرهنگ گوهر. عشق گوهر آتشی زد در دلم، بس بود این آتش خوش حاصلم. تفت این آتش چو سر بیرون کند، سنگ ریزه در درونم خون کند. آتشی دیدی که چون تأثیر کرد، سنگ را خون کرد و بی تأخیر کرد. خلاص اون فرایند ارزش گذاری روی گوهرها و سنگها و اون حسن همجواری، آن مجاورت، اگر دقت کنیم در تک تک پرندگان، چه آن هنگام که توتی آمد، چه آن هنگامی که بط آمد و شروع کردن به توضیح دادن، همه اونها شرف مکان داشتن، یعنی نسبت به یه شرافت بیرون از وجود خود داشتن تبختر میکردند و مفاخرت میکردند. اینجا هم همون داستان هست، میگه من حسن همجواری دارم. آیا به واقع حسن همجواری کمال آفرینه، یعنی کمال ذاتی و کمال درونی و رشد میاره؟ در میان سنگ و آتش ماندم، هم معطل هم مشوش ماندم. یعنی همه دوره های یک رشد رو دیدم به چشمم، یعنی آنجایی که باید در صف رشد باشی، اونجایی که در حقیقت می ایستی و پرورش پیدا می کنی. سنگ ریزه می خورم در تفت و تاب، دل پر آتش می کنم بر سنگ خواب. خلاصه چشم بکشایید ای اصحاب من، بنگرید آخر بخورد و خواب من. میگه به سلوک من نگاه بکنید، قشنگ یک سلوک پختگان رو داره و سلوک سرآمدان رو داره و من میتوانم آن سیمرغی باشم که هدهد داره در موردش صحبت میکنه. آن که بر سنگی بخفت و سنگ خورد، با چنین کس از چه باید جنگ کرد؟ میگه دل در این سختی به صد اندوه خست، آن که عشق گوهرم بر کوه بست. خلاصه اگر میبینی که پای در سفر دارم و در میان کوهساران میرم و زندگی میگذرانم، برای این که دل در این سختی به صد اندوه خست، آن که عشق گوهرم بر کوه بست. میگه اون عشق درونی من باعث شد که من به سمت گوهرها و به سمت معادن حرکت بکنم. هر که چیزی دوست گیرد جز گوهر، ملکت آن چیز باشد برگذر. خلاصه میبینیم که من عیار کوهم و مرد گوهر نیستم یک لحظه با تیغ و کمر. تا اینکه هدهد دوباره به میدان گفتگو در میاد. هدهدش گفته ای چو گوهر جمله رنگ، چند لنگی چندم آری عذر لنگ. پا و منقار تو پرخون جگر، تو به سنگی بازمانده بی گوهر. دوباره میبینیم که هدهد به یه اصولی توجه میکنه که اون اصول، اصول باروری، اصول رشد و اصول تکیه کردن بر اون ذات فردی برای رسیدن به اهداف بزرگ است، همون که در سیمرغ میتوان یافت. ولو اینکه یک پر از سیمرغ رو پرندگان میافتند، پر از اصل و گوهر میدیدند. اصل گوهر چیز؟ سنگی کرده رنگ، تو چنین آهندل از صدای سنگ، تو به چی دل بستی به آب و رنگ و خال و خط، چه حاجت روی زیبا رو که حافظ میگه. برای همین جوابش رو هدهد اینگونه میده و دعوتش میکنه به عمق اندیشی، به ژرف اندیشی و عاقبت نگری.
پرنده‌ای افلاکی سرخ بیقرار، سر و پر میکوبد بر دیوارهای خاکی، بیتاب پروازی جاودان تا قاف سیمرغ جان.
این لحظه های خوش همراه شما هستیم با شب عزیز. موضوعمونم بدگمانیه رفقا. گفتم چیکار کنیم که ما از بدگمانی، از بدبینی، از سوءظن دور باشیم، اصلا نریم سراغش. حرفای شما قطعا شنیدنیه. 22-65-21-03 قراره که این لحظه صدای گرم شما رو بشنویم.
عرض سلام دارم و قبولی عبادات شما. مهمترین راهی که ما میتونیم از بدگمانی به دیگران یا گمان بد به اونا داشتن جلوگیری کنیم، این که سعی کنیم تو زندگیمون دیگران را قضاوت نکنیم و اگه فکری تصمیم میخواییم بگیریم تو هر نحو و هر مسئله یا زمینه ای خودمون اول در طرف جای مقابلمون قرار بدیم، بیاییم به جای اون فکر بکنیم، به جای بریم مثلا اون چه مشکلاتی داشته، چه بحثایی بوده و تلاش کنیم هم دیگه قضاوت نکنیم، از راه درست و اندیشه خوب با هم دیگه تفکر داشته باشیم تا بتونیم در کنار هم زندگی خوب و مطمئن ثمری داشته باشیم. وقتتون بخیر.
رفقا چه کاریه به جای بدبینی و سوء ظن بیم حسن ظن داشته باشیم؟ قشنگتر نیست؟ دنیا زیباتر نمیشه؟ فکر مثبت داشته باشیم، اصلا خوبی های دیگران رو بدیم، قدر خوبی هاشون رو بدیم. ما نباید دنبال عیب و ایراد آدم ها باشیم. من اول به خودم نگاه کنم، خوب مطلق فقط خداست. منم کلی عیب و ایراد دارم، چرا باید انتظار داشته باشم که همه ی آدم ها خوب باشن؟ او گل هم که بسیار زیباست و عطر خوشی هم داره ولی خار هم داره. ما باید تفکرمون عوض بشه، اون وقت سبک زندگیمون عوض میشه، دیدمون نسبت به آدم ها تغییر میکنه، نسبت به عزیزانمون که اینا واقعا همه هدیه خداوند هستن. باید با عشق با اونها رفتار کنیم، باید آرامش بدیم، از این آتش وسوسه فکری دور بشیم، از گمان بعد.
با سلام خدمت همه روزداران بزرگوار، قرآن کریم تأکید داره که از گمان بد بپرهیزید و حذر کنید، چرا که چه بسا این گمانهای بد گناه باشه و شما رو دچار معصیت کنه. من فکر میکنم اگر همین آیه قرآن رو باور داشته باشیم، عینک بدبینی رو از رو چشمون بر میداریم و سعی میکنیم سوءظن به دیگران نداشته باشیم و همیشه مثبت اندیش یا نهایتا واقع اندیش باشیم. امیدوارم هیچگاه گرفتار این گناه که همون تو زن باشه نشین. محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر
شاه. یه دم هستن که بعضی وقتا خاطر اصلا نمیتونه بگه، واقعا سخته. خدای ببخش نسبت به خدا هم بدگمان میشه، یعنی میگه آقا چرا این مشکل برای من پیش اومد، چرا باید فقط سر من این بلا بیاد، آخه من چیکار کردم؟ مسبب همه اتفاقات بد رو بعضی ها دور از روی شما. ما که حالا دیدیم شبهای قد فقط توکل مخلص، ولی یه جایی دیدیم ایشون اهل گله و شکایت، بیغور میزنیم خدایا تو اینجوری کرد، تو خواستی که اینجوری شد، ولی من همیشه اینو میگم، من معتقدم که درسته که تقدیر سرنوشت قضا و قدر الهی، ولی خیلی جا خودمون انتخاب کردیم، خودمون تصمیم گرفتیم که چی کار کنیم، با چه کسی رفاقت کنیم، با چه کسی ازدواج کنیم، چه شغلی رو انتخاب کنیم. دونه دونه رو اگر بخوایم رفقا خودمون بشینیم بشموریم، خیلی جا خودمون تأثیر داشتیم، نقش خودمون بوده که تو این جایگاه ایستادیم. یه جایی هم بله خدا نمیخواد یا دیرتر میخواد که قرار بهترین رو برامون بخواد، اون صلاح خداوند، حکمت خداوند، جای خود. ولی خیلی جا من خودم قدم برداشتم به سمتی که خواستم. الهی که قدم هایی که برمیداریم سراسر به سمت خیر و خوبی و نیکی و عاقبت به خیری باشه انشاءالله.
هر کسی وقتی که تو وجود خودش اصلاح کنه و بتونه کس رضاوت نکنه، هرگز به کسی دیگه بدگمان نیست و هرگز پشت سر کسی صحبت نمی کنه، چون همه رو همیار و برادر و خواهر خودش میدونه و هر کسی رو واقعا بدون قضاوت نمی کنه و هر وقت هم یکی یک کاری میکنه دلیل ازش میخواد. اگه این رفتار و کردار همیشه درست باشه، همیشه همه با هم خوبه و هیچ وقت هیچ کسی و پشت سر کسی حرف نمیزنه. ممنون بهتتی از همه از قدف آباد. خدا نگهدار.
خب رفقا، دقایق پایانی برنامه شب عزیز، یه نکته هم خیلی مهمه، اونم اینه که بدبینی، سوء زن، گمان بد باعث میشه ما حقوق دیگران رو پایمال کنیم. یعنی ساده تر بگم، یه نوع حق و ناس دیگه، حالا چه تو محیط خانواده باشه، چه تو ارتباط ما با دوستان یا همکاران باشه، یا حتی یه فردی که ما به طور اتفاقی اصلا باش برخورد میکنیم، باید مراقب این باشیم که لحظه دوچار بدبینی و سوء زن نشیم، چون اینجوری هم ظلم بزرگی به دیگران کردیم، هم باید در پیشگاه خداوند جوابگو باشیم، هم حال خودمونم بد میشه، اصلا یه اون آرامشی که دنبالش هستیم از ما دور میشه. الهی که هممون به حق همین شبهای عزیز فقط حسن زن داشته باشیم، حال خوب داشته باشیم، دید مثبت، افکار مثبت و دعای خیر برای هم دیگه. میخوایم بریم به سراغ ماحصل و نتیجه گیری موضوعمون، که خیلی موضوع مهمی هم هست، که انشالله بدگمان و بدبین نباشیم و سوء زن نداشته باشیم. با توجه به آیه نورانی قرآن، این لحظه حاجلی آقا بابا صحبتهای پایانیشون رو میشنویم.
الهی که شبتون بخیر باشه و زندگی هممون مملو و از آرامش و یاد خدا باشه. یه حدیث خیلی قشنگی خیلی نظر من رو جلب کرد. در کتاب شریف قررالحکم صفحه 72 این روایت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که فرمودن ظن الانسان میزان عقله، گمانهای انسان وسیله سنجش عقل و میزان تشخیص و ادراک آنان است. یعنی نسبت به گمانهایی که ما در ذهنمون داریم، این شخصیت ما رو میسازه. این که راجع به دیگران چگونه فکر میکنیم، این که راجع به دیگران سعی بکنیم محمل بزنیم، سعی بکنیم اول با دید مثبت نگاه بکنیم. حتی طبق سوره مبارکه حجرات آیه 12 ما حق تجسس راجع به زندگی دیگران رو هم نداریم. یعنی باید زندگی که ما میکنیم برای خودمون باشه، زندگی افراد هم برای خودشون باشه. این که من بخوام دائما از این و اون پرسجو کنم راجع به زندگی دیگران، این غلطه. و نکته آخر و بسیار بسیار مهم، حدیث بسیار مهمی است از امام صادق علیه السلام. من خواهش میکنم این حدیث رو در زندگیمون خیلی پیاده کنیم و خیلی دقت بکنیم. در کتاب شریف اصول کافی جلد 8 صفحه 108 این روایت نقل شده. امام صادق علیه السلام فرمودن 3 چیزی که احدی از آنها سلامت و مسونیت ندارد: اول فال بد، دوم حسادت، سوم گمان بد. یعنی فال بد و حسادت و گمان بد دائما در زندگی ها هست، ما نسبت به اینها سلامت و مسئولیت نداریم. شخصی سوال کرد که آقا جان وظیفه ما در مقابل این 3 امر چیه؟ حضرت فرمودن هر وقت فال بد خواستید بزنید یا فال بدی اتفاق افتاد اعتنا نکنید و هر وقت حسادتی در وجود شما قرار گرفت ستم نکنید، در برابر حسد ستم نکنید و وقتی گمان بد بردید کنجکاوی و تجسس نکنید. این حدیث میتونه یکی از مهمترین سبک‌های زندگی ما باشه در روابط اجتماعیمون با دیگران. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب عزیز،
شب عزیز.
این ماه کسی تنها نیست. یک آسمان برای پرواز،
زمینی برای جستجوی هم.
جستجوی هم دیگر رو پیدا می‌کنیم در شب عزیز. شب عزیز.
ماه مبارک رمضان، رادیو جوان.
خانم ها آقایان، خیلی ممنون و سپاسگزارم. صمیمانه قدردانی میکنم که همراه بودید با شب عزیز رادیو جوان در حرم نورانی امام رضای جان. خیلی خیلی جای شما سبز. ما دعاگو نایب و زیاره تک تک شما خوبان هستیم، چون خیلی ها گفتند، خیلی ها پیام دادند، خیلی ها تماس گرفتند یا به رفقامون گفتند. الهی که به حق همین شبهای عزیز، به حق امام رعوف، امام مهربانی ها، امام رضا علیه السلام، بهترین ها نصیبتون بشه و همه انشالله حاجت روا بشیم. انشالله که هیچ وقت گمان بد هم نداشته باشیم، سوء ظن نداشته باشیم، سراسر مهر و محبت و عشق و دوستی و مودت داشته باشیم نسبت به هم دیگه. این زیباست، هم حال خودمون خوبه، هم حال دیگران رو میتونیم خوب کنیم. من یه تشکر ویژه داشته باشم اول از شما، شمایی که همراه بودید این شبها، هم با شب عزیز، هم ویژه برنامه شبهای قدر و خدایی که در این نزدیکی است. یه تشکر ویژه از سیروس رجبی عزیز، تهیه کننده بسیار خوب و خوش ذوق و خوش اخلاق و کاربلدمون. سیروس جان خدا قوت، دمت گرم. یه تشکر ویژه میکنم از حسین قدیمی که مسئول هماهنگی بودن در شبهای عزیز و شبهای قدر، خدا قوت حسین جان. یه تشکر ویژه از مهدی تکلوی عزیز، صدا بردار خوب و کاربلدمون که این شبها همراه ما بودن، خدا قوت مهدی جان. یه تشکر ویژه از مهمان ویژه‌مون داشته باشیم، حاج محمد رضا رؤوفی‌نیای عزیز، رفیق بسیار خوب و مداح جوان و خوشنفس و صدای گرم که این شبها ما رو میهمان کردن با همون نفس گرمشون. یه تشکر ویژه‌م از رفیق خوبمون سینا جلالیان که گزارش‌های بسیار خوبی گرفتن این شبها، با زائرا و عاشقای امام رضا صحبت کردن. یه تشکر ویژه از همکاران گرانقدرمون، رفقای خوبمون در آستان قدس رضوی که این شرایط رو مهیا کردن که ما این لحظه های ناب عاشقی رو از حرم نورانی امام رضای جان تقدیم شما کنیم و دعاگو نایب و زیاره شما باشیم. یه تشکر ویژه هم از همه عزیزانی که در این برنامه نقش داشتن. حالا آیتمی ساخته شده، بخشی رو فرستادن برای ما، چون تعداد زیاده من نمیتونم تک تک واقعا اسم ببرم و ممنونم از همه اونایی که به هر طریقی نقشی تو این برنامه داشتن و متنی نوشته شده، کلامی گفته شده، بخشی ساخته شده. دم همه شما گرم، خدا قوت. و بازم تشکر ویژه از خود شما شنوندگان عزیز که ما هستید، درجه یک هستید و امیدوارم که بتونم یه روزی محبت‌های شما رو جبران کنم. خودم میگم کمی و کاسی رو بر من ببخشید. بازم گفتیم حیف دیگه، ما معمولا شب‌های عزیزمون با فرازی از دعای ابو حمزه سومالی تمام میشد، اما اینجا حرم امام رضاست و میدونم خیلی از شما دلتون پر میکشه برای حرم امام رعوف، کسی که سری و رضاست. گفتم به رسم ادب به نیابت از همه شما، به نیابت از همه رفقا، به نیابت از همه اموات، خیلی گفتم برای گذشتگان هم دعا کنید. خب اونجا نایب وزیر باشید به نیابت از همه شهدا و انشالله برآورده شدن حاجات تک تک شما